اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة شريفة يونس آية 25. يونس فصل ناجم. يونس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
خداوند انسانها رو به خانه خودش دعوت کرده. اسم خانه خدا چیه؟ دارالسلام. از اسامی بهشت دارالسلام است. این نشانگر اون جو آرامش، آسایش، سلم، صفا، صمیمیت، دوستی و محبتی است که در بهشت برقرار است، که نام این مکان از این جو و از این صفای حاکم بر مکان بهشت گرفته شده است. خدای متعال پس ما رو برای جهنم خلق نکرده، ما رو برای دارالسلام خلق کرده. والله يدعو الى دار السلام. ضمن این که این دعوت پروردگار رو ما تو همه دنیا اول باید جواب بدیم. این تو همه دنیا سعی کنیم بریم تو دار السلام، بعد انعکاس زندگی کردن در دار السلام تو همین دنیا این است که در آخرت هم ما رو به دار السلام راه میدن. تو این دنیا تو دار السلام بریم، یعنی سعی کنیم محیط زندگیمون، محیط تعامل و مناسبات و ارتباطمون با دیگران مخصوصا در کامل خانواده سالم باشه از هر گونه ظلم و از هر گونه کینه و از هر گونه بدرفتاری، بدگفتاری، بداخلاقی، چون اینا همه با سلام بودن محیط زندگی سازگار نیست. و جالبه بعد که میفهمد و الله یدعو الى دار السلام، بعد و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. این اول یک محیط سالم از هر گونه کینه و کدورت و از هر گونه رفتار و گفتار بد، وقتی یک محیطی سالم از این گونه موارد پیدا شد، و اون محیط میتواند محیطی باشد که انسان به صراط مستقیم در اون محیط هدایت بشه. قرائت بفهمین آیه 26 رو.
الذين احسنوا الحسنى وزياده وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
کسانی که کار نیک انجام میدن خداوند بهشون دو چیز میده، یکی حسنا و یکی زیاده. للذین احسنوا الحسنا، للذین میشه خبر مقدم، الحسنا مفرد مؤخر. للذین احسنوا الحسنا، حسنا اسم تفضیله. یعنی ضمن این که اولا خداوند متعال در مقابل این عمل خوبی که اینها انجام دادن پاداشی به مراتب بیشتر از اون عمل بهشون میده. چقدر بیشتر؟ جواب بده دیگه. من جواب الحسنه فلهو ده برابر بیشتر میگیره. پس ضمن این که در مقابل این عمل خوبشون پاداشی به مراتب بیشتر بهشون میده، علاوه بر اون زیاده هم بهشون میده. بعد در حدیث اینجور آمده که حسنا همون بهشت است، در برابر عمل خوبی که آقای غلامی انجام میده خدا بهشون بهشت میده. پس اولا اون عملی که خداوند خریدار هست کدوم عمله آقای غلامی؟ همونی که بنده گفتم دیگه، در برابر عمل خوبی که آقای غلامی انجام میدهد خدا به ایشان بهشت میده. کدوم عمل رو خدا خریداره؟ عمل خوب. خوب برای اینکه یک عملی خوب باشد دو چیز رو باید رعایت بکنیم. یکی اینکه کمیتش، دو کیفیتش، ظاهرش دو باطنش. ظاهر عمل، ترکیب عمل یک ترکیب درستی باشه، خوب باشه، بعد باطن نیت این آقای غلامی از انجام این عمل خودنمایی نباشه. نیت انجام فرمان خداوند این میشه احسن. خب خدا در مقابل این عمل خوبی که شما انجام دادین بهتون چی میده؟ یعنی این عمل شما رو به چند میخره؟ شما الجنه. بعد یه چیزی هم خدا میذاره بالاش، اون چیز اسمش چیه؟ زیاده. این زیاده چیه؟ فرمود ان نظر الى وجه الله. چه بیشترش اینه که به شما اجازه میدن که در قیامت به وجه الله نظر کنید. آیه 30 رو قرائت بفرمایید.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. در قیامت هر کسی اعمالی که قبلا فرستاده خودش آزمایش میکنه. آقای یزدانی این نامه عمل در قیامت میدن به شما، میگن عملتو آزمایش کن. یعنی چه آزمایش کن؟ یعنی خود ارزیابی کن بو قیمتش چنده. و خلاصش چی میشه؟ یعنی که خود نمره بده بگو چند بیت بدین. در قیامت برگه حمید آقا رو میدن دستش، میگن خود برگتو چه کن؟ تصدیق کن. بعد ممکنه میگه خب اونجا خلاصه چیز میکنیم ها؟ نه، این کار رو میشه انجام داد. چرا؟ چون همین دست شما مأمور خداست، نمیذاره شما یک ذره دست با خطا کنی. وقتی این دست شما، این چشم شما، این گوش شما، این پوست شما در قیامت علیه انسان میتونه شهادت بده، شما با کدوم عضوت میخوای اون نمره صفر رو تبدیل به 20 بکنی؟ اما با کدوم عضو؟ با هر عضوی که بخوای این کار رو بکنی، او عضو به فرمان شما نیست. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. هر کس برگه امتحانیشو میدن دست خودش، میگن شما این برگه امتحانیتو خودت به حساب خودت بدست، بگو که چند بیت بدیم. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. شما اگر به قرآن نگاه بکنی آقا صالح جان بیشتر استفاده میبری، چون نگاه به قرآن عبادت هست. تا دور بر نگاه بکنی، چون دور بر نگاه بکنی حواست پرد میشه. اما ببین من چقدر قرآن رو دارم نگاه میکنم اینجا. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. در قیامت می آزماید هر کسی آنچرا که اسلفت، آنچرا که قبلا انجام داده. اسلفت رو چرا قبلا انجام بده معنی میکنیم؟ از چه ریشه میگیریم؟ سلفه. سلف این چیه؟ گذشته. گذشته. آیه 30 یک مطلب دیگه هم باز داره در تتمش. ردوا الی الله مولاهم الحق. بازگردانده شدن به سوی خدا، اون خدایی که مولای اونهاست، اون خدایی که حق است، این مولا صفت اول میشه برای الله، الحق صفت دوم میشه برای الله. یعنی مولا الان چه اعرابی داره؟ مجرور احسنتم که الان مرجعه آقای یزدانی تقدیریه طبق قاعده چی؟ اسم مقصور. اسم مقصور وقتی که اعراب میگیره اعرابش تقدیریه، این همون الف آخرش آقای غلامی مانع بروز اعرابه، نمیذاره اعراب آشکار بشه. مولا الحقه، گاهی طرف میگه آخر مولا همول حقه، این اسمی که خودش مضافه چطوری اضافه شده باز به الحقه؟ میگیم نه، مولا هم اضافه به الحقه نشده، الحقه صفت دوم الله هست. اینا بازگردنده شدن به سوی خدا، خدایی که مولای اونهاست، خدایی که حق است. اگه معنی همین جمله رو آدم احساس کنه دیگه برای رفتن به عالم دیگه دیر دیرش میشه. چطور دیر دیرش میشه آقای بی‌نیاز؟ اگه به شما بگن آقا شما قراره که ساعت چند با یکی از عزیزترین عزیزان شما که شما رو خیلی دوست داره، توی عالم خیلی هم مقام فوق‌العاده‌ای داره، خیلی هم به شما علاقه‌منده، خیلی هم شما پیش او عزیز هستی، قراره که با شما با او ملاقات بکنی، شما دیگه از چندین ساعت چندین روز قبلش حتی برای رسیدن این لحظه ملاقات ساعت شماری میکنید، روز شماری میکنید. انسان وقتی که از دنیا میره پیش کی میره؟ پیش مولا میرود. مولا، اون مولایی که حق است. ردوا الی الله مولاهم الحق. آیه 35
قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى
أحسنتم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. لا یهدی چه فعلیه؟ هر کس بگوید یک جایزه هنگفتی میگیم هاش خانم حسینی بهش بدن، یه هنگفت ما رو به خیلی کس سوال در نزده بگیره. حالا شما یه مرتبه بگین تو باید بگین جایزه هنگفت چیز عجیبی، بگین لایحه‌ای چه فعلیه، بگن خانوما بگین، شما باشه خانوما بگین، یه جور فایده نداره. مزارعه شماره یکی نه به درد نمیخوره، درست بگین چه فعلیه. تو بیامی اول هشت تا شماره رفتی پشت خط قرمز، باب تفعیل نیست، تفعله لا یهدی. اگه باب تفعله کود تاش کود، باب تفعول تشکیل نداره که، باب افتعاله نه باب تفعول. احسنتون. اهتدا یهتدی، یهتدی در باب تفعول، تفعول و افتعال اگه دقیق داشته باشید تبدیل وجود داره در بعضی موارد، مثلا در باب افتعال تبدیل دال ته باب افتعال به چی؟ به عین الفعلش، به دال. لا یهدی، حالا معنیش دقت کنید، یکی از آیاتی که از اون آیه استفاده میکنیم امام و رهبر باید معصوم باشه، این آیه است. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که هدایت می کند به حق، هم حال آقای رسول سوال کنه، آیا کسی که هدایت می کند به حق سزاوارتر است که متبع باشد؟ متبع یعنی کی؟ امام، پیشوا. کسی که مردم رو به حق هدایت می کند سزاوار است که پیشوا باشد، یا کسی که خودش راه و بلد نیست مگر اینکه یه نفر دیگه راه بهش نشون بده؟ آیه بی‌نیاز از کجای آیه فهمیده میشه اون کسی که مردم میخواد به حق دعوت کنه خودش باید معصوم باشه؟ میت تو بخش دوم نگاهی شما دو نفر رو خدای متعال اینجا فرض کرده. یک، اون کسی که تا بهش راه و نشون ندن خودش گمراهه، باید یک کسی دیگه راه و به اون نشون بده، اگه کسی دیگه بود راه و نشون نده او خودش خود به خود چیه؟ گمراهه. خب یک طرف قضیه، طرف دیگه قضیه کی قرار میگیره؟ اون کسی خود به خود راه و بلده. خب کسی خود به خود راه و بلده اسمش چیه؟ معصوم. معصومه اینجوری دیگه نه؟ معصوم است که نیازی نداره که از بیرون راه و بهشون بدن، خودش راه و بلده، ده به اذن الله بلده. آن که در راه حق است لائق رهبری است، نه آن که خود گمراه است. دونید؟ از اون بخش دومش کمک میگیریم برای اثبات این که امام باید معصوم باشد. امن لا یهدی الا ان یهدا، یا اون کسی که هدایت نمی شود مگر آنکه هدایتش کنند، یعنی بدون اینکه دیگران دستو بگیرن خودش گمراهه. پس یک طرف قضیه شد اون کسی که تا دستشو نگیرن گمراهه، یعنی یک آدم دیگه با دستو بگیره، اگه یک آدم دیگه دستو نگیره او خودش گمراهه. خب پس شق مقابلش میشه اون کسی که نیاز نداره که یک آدم دیگه دستشو بگیره، این کیه که نیازمند نیست که یک آدم دیگه دستشو بگیره؟ معصومه، چون غیر معصوم همه نیازمندن که یک آدم دیگه دستشو بگیره، حتی مراجع تقلید. چرا؟ چون مراجع تقلیدم حق و باطل رو بالاخره با مراجعه به روایت معصومین و روایت قرآن بود استخراج کنن، پس باید یک کسی دستشو بگیره. اما معصومینن که نیازمند نیستن که یک آدم دیگه دست اونها رو بگیره، خودشون به اذن پروردگار چیان در صراط مستقیمند. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیه 36 رو قرائت بفرمایید.
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
مواظب باشیم از استناد افکار و افعال به ظن و گمان بپرهیزیم، یعنی کاری بر اساس گمان یا اندیشه بر اساس گمان مبادا تو عمل کرده شما یا تو ذهن شما شکل بگیره. چرا شما گوش نمیدی؟ پس خوی یعنی چه میمونه؟ به ما نگاه میکنی یا رود بی ایوره غیر از یه گوش میدی اون موقع اون گوش نمیدی. آه ببین؟ یکی از بمونه نگاه نمیکنه مثلا آیه زنی اما داره اصلا بیشتر گوش میده، یکی از شما داره بمونه نگاه میکنه اما داره گوش نمیده. این چطوری میشه که آدم تشخیص میده دیگه؟ این حساب داره تشخیص این خصوصی. شما از شبان از مثلا فقط این که صد مورد برخوردهایی که در شبان روز با افراد داریم وقتی که دقت میکنید میبینید 70-80 موردش بر اساس حدس و گمان بوده. حدس نزده که الان این حرف رو دارم میگه منظورش اینه، بلا پاسه موضع گریه حرف میزنی این بند خدا مثلا فرض کنید که میخواد این کار رو بکنه، بلافاصله شما موضع گیری کردی. به یکی از ضایعاتیست که تو مسیر خودسازی و انسان شدن برای آدم وجود داره و بود با این ضایعه رو چیکار کنیم کنار بزنیم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، شما اگه میخوای خودسازی بکنی بود بر اساس حق عمل بکنی. خب این گمان که جای حق رو نمیگیره که. شما گمان میکنین فلان کس این حرفو گفت منظورش این بود، چرا طبق این گمان خود در ترتیب اثر میدی؟ تا یقین نکردی نمو ترتیب اثر بدی. اگر رو گمان ترتیب اثر دادی و با اون موضع گیری کردی و باش برخورد کردی، دنیا تو خراب کردی، آخرت هم خراب کردی. حالا ولو این که اتفاقا درست از آب در بیاد، چرا؟ چون تیر به تاریکی انداختن مسئولیت داره. اگر شما تیر به تاریکی انداختی اتفاقا به یک آهوی هم خورد، شما نمیگن قایی که الله عجب نشانه گیری داشتی، شما رو توبیخ هم میکنن، آدم های عاقل رو توبیخت میکنن، میگن حالا اگه این تیر رو انداخته به یک آدم خورده بود چیکار میکردی؟ شما نمیدونستیم یه موضوع تاریکی، این تاریکی کی هست، این تیر به کی میخواد بخوره نمیدونستی شما. حالا اتفاقا خود به یک آهوی اگه میخواد به یک آدمی، پس شما جرأت به خرج دادی علی رغم اینکه احتمال میدادی ممکنه این تیر به یک انسانی بخوره و یک عمل خطایی صورت بگیره، در این حالی کار کردی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان انسان رو از حق بی نیاز نمی کند. افکار و افعالمون رو به ظن و گمان مستند نکنیم، به خصوص سعی کنیم باورهای مذهبیمون رو بر اساس ظن و گمان ترتیب ندیم. اون آدمی که مقید نیست نسبت به اعتقادات و باورهای مذهبیش که حتما اینا به یقین و برهان مستند باشه، خواهی قلامی شما باز کش نمیدی ها، این آدم چه اتفاقی رخ میده برای تو زندگیش؟ این آدم تو زندگیش این اتفاق رخ میده که به مرور بعد چند وقت یه مرتبه میبینه کلی خرافات دوروبر اعتقادات او جمع شده، چون دیگه براش اهمیت نداشت که این اعتقاداتش حتما با دلیل و برهان باشه، برای زن و گمان همطوری یه چیزایی رو باور میکرد. شما فکر میکنید مشرکین که بت‌ها رو پرستش میکردن زیربنای پرستش بت‌ها چی بود؟ قرآن میگه اینا گمان میکردن که این بت‌ها یک کاره این توی عالم، گمان میکردن و طبق این گمانشون ترتیب اثر میدادن و در مقابل بت تواضع میکردن. وقتی باب گمان در موضوع اعتقادات باز گذاشته شد، بعد چی؟ بعد میدونی آقای غلامی مثلا اعتقاد داره که این عکس از ابوالفضل که به این دیوار زده این عکس مراد میده، بعد میاد به این عکس هی نخ آویزون میکنه. مثلا بروجن یه خونه بنده خدایی بود که در دیوار خانه نخ آویزون میکرد، خیلی آدم رو بیچاره میکنه. این اگه چنان چه شما میرفتیم خونه و بنده خدا رو نگاه میکردیم، میدیدیم مثل ذریح، مثل پنجره امام رضا علیه السلام توی قسمت صحنه انقلاب به در خانهش نخ و قفل و چی و چی به در خانه یک بنده خدا روحانی همه آویزون کردن. بله، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینجوریست که شیطان آدم میبره جلو میبره جلو میبره جلو، کار انسان رو به پرستشگریه های بسیار زشت تهوع آور میرسونه. آقای یزدانی تو هندوستان که کشور پرستشگریه های مختلف هست، مثلا اونجا فضله انسان پرستی، یه گروه هستن فضله انسان را میپرستن. پرستش شما فکر کن تو چه حدی احترام میذارن تو حد پرستش. موش پرستی وقتی میذارن نشون به موش پرستی ها، موش پرستان هندوستان. خب قرآن دست همین آیه 38 رو
ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
گمان. دیگه نرسیده به یقین میشود گمان. منتها بعضی از رتبه های نزدیکی یقین و هم حکم یقین معمولا براش اجرا میکنن که بهش میگن اطمینان، مثلا 98%، 97%. نه حالا در همین حدی که قانع کننده نباشه. این گمان دلیلی که اغلا به این دلیل، اغلای عالم به این دلیل ترتیب اثر نمیدن. اما شما برای کاری که میخوای انجام بدی دلیلی داشتی که آدمای عاقل اینجور دلائل رو کافی میدونن برای ورود به این عمل، کفایت میکنه. ولی این که به اون معنی فلسفی و عقلی شما یقین هم نداشته باشه، یقین 100%ی که حتی 0.5% هم نشه گوشش رو خالی دید. تمام انبیایی که ادعای پیغمبری میکردن باید برای ادعاشون دلیل میآوردن، چون انبیای الهی بیشترشون فقط مردم رو دعوت میکردن، دعوت میکردن به مبدأ و معاد. خب برای دعوتشون لازم نبود معجزه بیارن، چون مبدأ و معاد، این که خدایی هست، این که معادی هست، معجزه لازم نیست اثباتش. پس چی لازم داره جناب آقای رسولی؟ دلیل عقلی ها احسن، دلیل بود بیارن، دلیل عقلی می آوردن. خب مردم هم عاقلن، فکر میکردن تو این دلیل مطلب قبول میکردن. و اما بخشی از انبیا که اینها ادعای نبوت میکردن، یعنی شما مصطفی مفهن آقا ما از طرف خدا آمدیم برای اینکه شما رو هدایت کنیم، خدا ما رو مأمور کرده، اینها باید برای ادعای خودشون معجزه می آوردن، با معجزه ثابت میکردن که این در واقع دلیل اونها باید معجزه می بود، چون با دلیل عقلیشون اثبات کنن که ما از طرف خدا آمدیم برای اینکه شما رو هدایت کنیم. میگیم آقا دلیل عقلی هم وجود داره. دلیل عقلی این که بالاخره بشر خودش نمیتونه راه حق رو پیدا بکنه، راه خوشبختی رو پیدا بکنه، بود از طرف خدا کسانی مأمور بشن برای این کار. اصل نبوت دلیل عقلی داره، اما اینکه این شخصی که الان آمده من میگه من نبی هستم این درست میگه، این رو با دلیل عقلی نمیشه ثابت کرد. کنارش چیه؟ معجزه. خب هر پیغمبری معجزه متناسب با زمان و متناسب با شرایط و متناسب با زمینه‌هایی که تو اون زمینه‌ها تبلیغ می‌کرده می‌آورده. پیامبر خاتم هم معجزه آوردن متناسب با زمینه و زمان خودشون. معجزه پیامبر خاتم مهمترینش قرآنه. و یک تفاوتی هم بین قرآن و سایر معجزات پیامبر و معجزات سایر انبیا هست. و اون تفاوت چیه؟ این که قرآن معجزه زندهه. یعنی چی معجزه زندهه؟ یعنی برای این که معجزه بودنش ثابت بشه باز نیازی به این که پیغمبری بغل دست وایسه نداره. عصا برای این که اثبات شود معجزه است باید دست از موسی باشه، اگه دست آقای غلامی باشه معجزه نیست. اما قرآن چی؟ قرآن برای این که معجزه باشه حتما باید دست پیغمبر اکرم باشه؟ نه، اگه پیغمبر اکرم هم کنار قرآن نباشن، این قرآن خودش داره میگه من معجزم. خب کجای قرآن میگه من معجزم؟ آیاتی که میگوید اگر چنانچه شک داریم که من از طرف خدا هستم، احتمال میدیم که یک انسانی این قرآن رو درست کرده. خب شما یک سوره یا 10 سوره یه مختلف تو قرآن چندین بیان هست. مثلا در سوره بقره اینجوری میخوندیم این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره، یا تو این آیه 38 سوره یونس میخونیم قل فأتوا بسوره مثله. در بعضی آیات هست فأتوا بعشر سور 10 سوره، در بعضی هست مثل قرآن، فرق نمی کنه. آه شما یک سوره مثل این قرآن اگه آوردین، اگه یک سوره مثل این قرآن جن و انس و همه مخهای عالم دست به دست هم دادن، یک سوره مثل این قرآن اگه توانستن درست بکنن، بعد ما دیگه صرف نظر میکنیم از خدایی بودن قرآن، میگیم نه با قرآن کتاب بشریه، خدایی نیست. خب اگر ثابت شد که قرآن از طرف خداست، خدا همین میشود معجزه. گوش کنید، این چی معجزه؟ این آقا بشر عاجز است که مثل این قرآن بیاورد. معجزه بودن قرآن رو ما این ثابت میکنیم دیگه. نه، قرآن میگه دلیل این که من خدایی هستم اینه که اگه چنانچه همه آدما دور هم جمع بشن نمیتونن یک سوره مثل قرآن بیارن. یعنی معجزه، عاجزند سایرین از آوردن مثل این قرآن. و نکته جالب این است آقا مصطفی که این همه دشمنان نیرومندی که از صدر اسلام این اسلام داشته و این تحدی و مبارزه طلبی قرآن هم علنی بوده، این نبوده که آهسته مخفیانه به یک عده‌ای گفته بشود و به اطلاع بقیه نرسه. تو همه عالم این پیچیده صداش که آقا اگر چنان که یک سوره مثل قرآن کسی بتواند بیاورد، مسلمونا از قرآنشون دست برمی‌دارن، چون خود قرآن گفته که با این ترتیب شما ثابت میکنین که من دیگه خدایی نیستم. خب اگه این قرآن خدایی نباشه، پس پیغمبرم پیغمبر نیست دیگه، چون پیغمبری پیغمبر وقتی ثابت میشود که اثبات شود که قرآن خدایی است. اگه ما کسی آمد رد کرد خدایی بودن این قرآن رو، پیغمبری پیغمبرم رد میشه. اگه پیغمبری پیغمبرم رد شد، اسلام پس دینه الکیه، یک کسیم جایی که دین برام اسلام درست کرده، پس ما مسلمان ها جستیم الکی درمونو خوش کردیم، همه چی به هم بریده اصلا دیگه. خب حالا این دشمنان اسلامی که اینقدر دارن هزینه میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، تلاش میکنن در طول تاریخ پیاپی و مستمر برای نابودی اسلام کار میکردن، اگه اینا میتونستن یک سوره مثل یه قرآن بیارن کلاب کرده بودن دیگه. و یقینا تلاش کردن، یقینا تو این قضیه کار کردن، ولی نتونستن مثل قرآن یک سوره بیارن. وقتی میگیم مثل قرآن یک سوره، دقت کنید، کسی نگه نه آقا مثل قرآن زیاده، اینقدر سوره عربی نه مثل قرآنه. نه، وقتی میگیم مثل قرآن، این رو خود عرب های متوجه میشن که نه اینکه یعنی یک جمله عربی برده بیاری، توی بعضی ها خواستن مثل قرآن درست کنن. یه بنده خدای دیمار همزون یک جلسه بودیم، ایشان میگفت یه قرآن جلد دوم اسرائیل درست کرده، بعد مثلا چند تا سوره نازل کرده بود، یک سوره هم سوره عصفوریه گنجشکیه، عصفور گنجشکی، بعد قصه گنجشکی رو گفته بود. یه گنجشکی مثلا باید درخت نشسته بود، هوا سرد بود، بعد چیکار کرد چیکار کرد، مثلا این رفته قصه کودکان عربی رو برداشته، قصه کودکان عربی آمده به اسم چی؟ به اسم قرآن جلد دوم، به عبارتی داره به مبارزه با قرآن میاد. خود عربا هم وقتی اینو میخوان خندهشون میاد، یعنی کلاش شبیه قرآنه. وقتی ما میگه مثل قرآن، یعنی به لحاظ معنوی و به لحاظ لفظی بتونه با این آیات قرآن هم سنگ و هم وزن باشه. بلا تشبیه اگر بخوایم تو فارسی قضیه رو مثال بزنیم، مثلا میگیم آقا هر کس توانست مثل اشعار حافظ کتابی مثل اشعار حافظ درست بکند، مثلا این قضیه داره. خب مثل یعنی چی؟ این فقط به شعر بگه؟ هزاران نفر بودن شعر گفتن، اما این اشعارشون سرسنگ ها به لحاظ وزن معنوی و لفظی، به لحاظ فصاحت و بلاغت با اشعاری که حافظ گفته است با همدیگه چیه؟ فاصله داره. حالا نمیخوام قرآن رو با اشعار حافظ مقایسه بکنیم، ولی که تو ذهن جا بیفته یعنی چی مثل او. مثل او یعنی اینکه آقا شما دو بیت اشعار حافظ رو بخوان، برو دو بیت اشعار کسی دیگر هم بخوان، بعد خود متوجه میشی که این چقدر قشنگ گفته، این چقدر زیبا گفته، این چقدر پرمعنا گفته، این چقدر عالی گفته. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. اگر تمام امکاناتی که تو این عالم وجود داره همه رو بسیج کنید، نمیتونید یک سوره مثل این قرآن بیارید، پس به این ترتیب ثابت میشود که این قرآن خدایی است. یعنی شما حتی یک نکته قابل توجه که مکرر من گفتم دقت کنید، با وجود این قرآن آقا مصطفی میشه خدا رو برای آدمی که خدا رو قبول نداره ثابت کرد. چطوری؟ با وجودش، نمیگیم با نزولش، با وجودش. اینو میگیم بابا جان نکن این 600 صفحه ها، نمیخوام اصلا از خدا حرف نمیزنیم فعلا. این 600 صفحه این قبول داری که هست یا نیست؟ ما خیال میکنیم که هست. باید کامل استدلال بکنیم. این مسئله که من میخوام بگم اینه که شما با این کتاب ثابت کن خدای وجود داره. ثابت کن ببینیم. علی کیسی گفت من میگم ثابت کن. یک تکه مطلب رو اگه گفتید می‌خواستین من بقیه‌اش رو ادامه بدم، هیچ، همه چی آقا خاموش میشه. شما ثابت کن با همین قرآن که خدایی هست. یه نفری هست خدا رو قبول نداره اصلا، میگه آقا من مطلب خدایی نیست. شما با این قرآن ثابت کن خدایی هست. تو ثابت می‌کنی؟ نه. خدا ثابت شده نه؟ خب گوش کن. احسنت. پس اجیره بگید، بگید درست کردن این مجموعه، بلکه حتی نصف یک صفحه این مجموعه از طاقت بشر خارجه. دلیلش این که تا به حال علی رغم این که توی قرآن این قاعده اعلام شده است که اگر میتوانین یک سوره مثل ای بیاورین، در طول این 1400 سال یک بشری، یک جنی، یک انسی، یک کسی پیدا نشده، یک کل، یک مجموعه هم پیدا نشده که بتونه یک سوره مثل این قرآن چی بیاورد. پس ثابت میشود که این کلامی است از ناحیه یک نیروی مافوق بشر. گرفتین مصطفی مثلا اینجا؟ خب اسم همون نیروی مافوق بشر رو ما چی میذاریم؟ میذاریم خدا. هر شما اشکال کنید. خب یک اشکال مهم نیست که مهمترین اشکالی که به این کیفیت استدلال وارد میشه اینه. و اما جواب این اشکال اینه که اولا کی گفته که مثل حافظ نتونستن بیارن؟ کی گفته نتونستن بیارن؟ یک. ثانیاً چه خدا حافظ تو کتابش ادعا کرده که اگر تونستیم مثل شعر من قدرین بیارین؟ خب این جمعه دومش خیلی مهمه. گرفتیم؟ یعنی اگر حافظ ادعا میکرد که هر کس تونست مثل این کتاب من بیاره، مثلا من فلان جایزه رو بهش میدم، من فلان جور مثلا باش برخورد میکنم، ما همچه ادعایی نکرده. ولی قرآن اولا مثلش اصلا نیامده، قطعا نیامده، چون اگر آمده بود با این همه دشمنانی که اسلام و قرآن داره مگه اونا میذاشتن که اون کتابی که مثل این کتابه، اون جمله‌ای که مثل جملات قرآنه، همینطور ها تو عالم سرسرا منداختن. اونا هیچی رو ازش چیزها میسازن، وای با حالی که یک چیزی گوشه کنار پیدا کنن دیگه چیکار میکنن؟ یا اولا و ثانیا قرآن مکرر تو آیه هاش گفته، گفته اگر شما تونستین یک سوره مثل من بیارین اصلا من دست بر میدارم. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله. خیلی استدلال قشنگ داره، روی استدلال کار بکنین. من تعجب میکنم چرا بعضی روی استدلال دقت نمیکنن. این رو به عنوان یک دلیل قانع کننده راحت ساده برای اثبات خدا استفاده نمیکنن، چون این دلیل هم اثبات میکنه خدایی خدا رو جناب آقای غلامی و هم اثبات میکنه پیغمبری پیغمبر رو. چگونه پیغمبری پیغمبر رو با همین دلیل میشه ثابت کرد؟ هم کامل بگیر. ای کامل نگفتی هم نه ببینی سیبه خود اینجا این کس کامل پیغمبری پیغمبر رو با همین قرآن ثابت کنیم. میگیم ما منظورمون از پیغمبر همون کسیست که با اون نیروی مافوق ارتباط داره. ای قرآن ثابت میکنه نیروی مافوقی هست. اسم اون نیروی مافوق ما چی میذاریم؟ این قرآن ثابت، وجود این قرآن، وجود این قرآن ثابت میکنه نیروی مافوقی هست. اسم او رو با خدا میذاریم. خب
و نزول این قرآن ثابت میکنه که پس پیغمبری بوده که این از این نیروی مافوق این کلمات رو گرفته برای ما آورده. اسم اون کسی که اینا رو گرفته آورده چی میذاریم؟ پیامبر، پیام آور، پیغامبر، پیغام آورده است برای ما. اگر فکر میکنید قرآن پدیده ای بشری است، با تمام امکانات سوره مثل این قرآن بیاورید. بله، آیه 39 رو دقت کنید.
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
یک جمله در نهج البلاغه خوندیم، الناس اعداء ما جهلوا، مردم از روی خودخواهی و منیت معمولا با اون چیزایی که نمیدونن مخالفت میکنن. غالب مردم اینجوریه، مخالفت کردنشون از روی جهل و نادونیه، در اشاران چه اطلاع کسب کنن دیگه مخالفت نمیکنن. وقت این آیه هم همین مضمون رو داره، کذبو به ما لم یحیطو به علمه. آقا جان شما چیزی رو که نمیدونید چیه چرا قبولش، چرا شما ردش میکنید؟ چیزی که نمیدونید چیه نه قبولش کن نه ردش کن، من نمیدونم چرا ردش میکنید. همچنان که قبول کردن آنچه که نمیدانی چیست بده، تو خودم آیه قرآن لا تخف ما لیس لک بهی علم، همینطور رد کردن چیزی که نمیدونی چیه بده. خب این از مشکلاتی بود که انبیا باش روبرو بودن، از مشکلات انبیا این بود که هم تا انبیا یک مطلبی رو میگفت مردم رو جهل و نادانیشون میگفتن ما یه قبول نداریم، یه حرف تو باطله، یه حرف بیفایده است. خب شما هنوز نفهمیدید، هنوز گوش ندیدید داره چی میگه، هنوز استدلالشو گوش کن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. و یکی از وظایفی که یک مربی دلسوز داره این است که در میان دانش آموزاش این جو رو حکم فرما کنه که اینا آدمای منطقی باشن، قبول کردنشون و رد کردنشون رو حساب کتاب باشه، این هاتو برهانکم ورد زبونشون باشه. آیا کسی که مطلبی رو مطرح میکنه فوراً چی بگو؟ هاتو برهانکم، آقا دلیل رو بیاریم، دلیل بگیم، ما تابع برهانیم، نحن ابناء دلیل، ما تابع دلیلیم، دلیل شما اگه قانع کننده ما قبول میکنیم. حالا اگه طرف دلیل قانع کننده نیاورد ما باز مطلبش رو رد نمی کنیم، میگیم آقا این مطلبی که شما آوردین دلیلی که کنارش گذاشتین قانع کننده نیست، اینه ما مطلب شما فقط قبول نمی کنیم، اما رد هم نمی کنیم، چون همچنان که قبول کردن باید با دلیل باشه رد کردن هم باید با دلیل باشه. شما برای قبول کردن دلیل نداری اما برای رد کردن دلیل داری؟ خودم دلیل نداری که، پس نه رد کن نه قبول کن. چقدر این روش روش قشنگ دیارم تو زندگی شاشته باشی؟ کذبو به ما علم یحیطو به علمه. چون بین اگر ما این روش ها رو که بهش میگیم مهارت، مهارت ها رو اگه این مهارت ها رو ما در زندگی بهش بیتوجه باشیم به شدت آسیب ببینیم ها، چون بی توجه بودن به این مهارت ها، مثلا اون کسی که بی توجه به این نقطه که حتما یک مطلبی که میخواد رد کنه یا قبول کنه باید با دلیل باشه، بی توجه رو هوا و هوس رد میکنه، رو هوا و هوس چیکار میکنه؟ قبول میکنه. خب گویا میبینی همین کار رو هم نسبت به مسائل اعتقادی انجام میده. بعد وقتی که آدم نسبت به مسائل اعتقادی به خاطر هوا و هوس یک چیزی رو قبول کرد یک چیزی رو رد کرد، چه اتفاقی رخ میده آقا مصطفی؟ شما فکر میکنین این آدمایی که جذب گروه های انحرافی، فرقه های انحرافی میشن رو چه مبنای جذب میشن؟ رو این مبنا که چی؟ که توی تربیت خانوادگی یا تربیت محیط مدرسه ای در ارتباط با مربیان تربیت نشدن که هر چیز رو که میخوان قبول کنن یا رد کنن حتما یک دلیله قانع کننده یا عاقلانه داشته باشه کنارش. همین که یک مرتبه کسی می آمده تحریک میکرده عواطفشو یا قبول میکرده، یا از اون بر برعکس عواطفشو تحریک میکرده و عصبانیش میکرده رد میکرده. خب این آدمایی که بر اساس عواطف و احساسات میخوان قبول کنن یا رد کنن، خیلی راحت یک انسان رندی میاد میشه کنار ای، عواطف ای رو تلطیف میکنه، یه حرفایی میزنه، جذب میکنه، جلب محبت او رو میکنه، بعد یه مطلب انحرافی رو بهش میگه. این بحث این که او دوست داره طرف رو دیگه نه بهش علاقه من شده، او مطلب انحرافیش رو قبول میکنه. وقت اینجوریست که گروه آقای فلانی درست میشه. و الا شما او گروه آقای فلانی وقتی دقت میکنی میبینی زیربنای این گروه آقای فلانی استدلال نیست، دلیل اصلا وجود نداره، عواطف و احساساته. خب بابا این همه آدم ها دوره بند خدا رو عواطف و احساس جمع شدن، بله. خب چرا اینجور شده؟ برای اینکه این آدم ها مقید نیستن یه مطلبی رو با دلیل بپذیرند یا با دلیل رد کنند. خیلی حساسه، خیلی دقیقه واقعا، یا تو زندگی خیلی تأثیر داره. آیه 44 رو قرار بفرمایید.
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
مردم به خداوند متعال ظلم رو خیلی وقتا نسبت میدن. یعنی چه اصاله؟ خدا ظلم کرده اون ما. مثلا کجا؟ مثال بزن کجا؟ نه یکمی واضح هست. روی سهلنگاری و نپختگی و بی تدبیر و بی دقت یک کار رو میره انجام میده، فقط به همین که چیکار میکنه؟ یا استخاره بیر برمون خوبه، میره کار رو انجام میده، بعد سرش به سنگ میخوره. خب خدا اینجوری برای ما خاص، این خدا اینجوری برای ما خاص، وقتی خوب باطنش رو میشکافی میخواد بگی که این خدا من ظلم کرد، خدا من ظلم کرد، خدا من ظلم کرد. یعنی چی؟ یعنی این که میخواد بگه خدا اختیار من رو از من سلب کرد، من مجبور بودم این کار رو انجام بدم، بعد تازه بعدن هم میخواد من رو بابت این کاری که مجبور بودم انجام بدم مؤاخذه‌ام بکنه. زیاد آدم برخورد میکنه توی صحبتها، نشست و برخاستها، توی تعاملاتی که با دیگران داریم زیاد برخورد میکنیم با این تفکرها که آدم ها حرفایی که میزنن، نگاهی که به خداوند متعال دارن، نعوذ بالله نگاه به یک ظالمه. یعنی نگاه به یک کسیه که من رو مجبور کرده فلان کار غلط رو انجام بدم، بعدم بابت اون کار غلط میخواد من رو مؤاخذه بکنه. یه وقتی در خود دادم به یک کاسبی صحبت میکردم اینها، بعد گفت آقا مگه میشه توی زمانه انسان بدون دروغ کاسبی کنه؟ مگه پاک کاسبی کردن امکان داره؟ گفتم ببین تو همین الان با همین جملت چند تا از صفات مسلم خدا رو زیر سوال بردی. مثلا یکی از صفات خدا رو که زیر سوال بردی قدرت خداونده. که میگه مگه میشه انسان پاک کاسبی کنه، یعنی میخواد بگه خدا نمیتواند رزق ما رو از مسیر حلال مقدر کنه، بنابراین آمده رزق ما رو از مسیر حرام مقدر کرده، پس ما مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم ناپاک کاسبی کنیم. یا اینکه نه، معتقدی خدا میتونه رزق ما رو از مسیر حلال مقدر کنه، ولی همطور علیکی رو سرگرمی خاصه ما گیر بده، ها همینجور آمده چیکار کرده؟ از مسیر حرام مقدر کرده. حکمت خدا رو زیر سوال بردی باید. و از همه مهمتر این که میگه علارغم این که خدا از مسیر حرام رزق ما رو مقدر کرده، حالا یا چون نمیتونسته از راه حلال مقدر کنه، یا علارغم این که میتونسته رو بی حکمتی کار رو کرده از راه حرام مقدر کرده، در قیامت هم میخواد ما رو مؤاخذه کنه که چی؟ که چرا راه حرام رفتی؟ میشه چی؟ ظلم. داری به خدا بر نسبت ظلم میدی. صفت قدرت خدا رو، حکمت خدا رو و عدالت خدا رو زیر سوال برد با یک جمله که میگه آقا مگه میشه آدم دوی زمان پاک کاسی بکنه؟ محال پاک کاسی بکردن. بله
به قول شما حالا گاهی افراد توجه به لوازم حرف خودشون ندارن، ولی خب این حرف ها منجر به یه قضیه میشه. ضمن این که اثرش در وجود انسان محفوظه. این وقتی که من توجه ندارم این حرفم به معنای این است که خدا ظالم است، این توجه نداشتن من به این معنا نیست که اون اعتقاد به ظالم بودن تو وجود من شکل نمیگیره، چون شکل میگیره، شکل میگیره، ناخواسته شکل میگیره. این وقتی یک کسی من میگه خدا آدم ها رو مجبور نمی کنه به کار غلط، این میگه نه، منو خدا مجبور کرده، خدا منو مجبور کرده که من از طریق حرام برم دنبال رزقم. این اعتقاد به اینجا میرسه. ببینید خداوند به کسی ظلم نمی کنه، انسان ها رو مجبور نمی کنه به کار غلط، این آدم ها هستن که به هم دیگه ظلم می کنن. ما ظلم کردن آدم ها رو به هم دیگه به حساب ظلم کردن خدا نذاریم، حواسمون باشه. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. به قرآن نگاه کن پسر. بعدش بریم جلو، آیه 45 رو قرائت بفرمایید.
و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانوا مهتدین.
قیامت این آدمایی که دنیاشون رو هدر دادن، وقتی نگاه میکنن میبینن زندگی دنیا فقط به اندازه یک جلسه معارفه بوده، جلسه معارفه ها، تو جلسه ای که آدم ها فقط همدیگه را بشناسن، شما صالحی، شما یزدانی هستی، شما پسری، شما پدری، خداحافظ شما. بعد قصه میخوره که من این زندگی ابدیمو به خاطر یک جلسه معارفه سیاه کردم. ببینید که لم یلبثوا الا ساعتا من النهار یتعارفون بینهم. آیه 49
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا
قدیمون. پیامبر هم بدون اذن خدا هیچ کار است توی عالم، هیچ کار کو زود جواب بده دیگه. وقتی میگم نگاه کن بری تون جواب بدی، من نگاه نکن، آیا نگاه کن. قل لا املک لنفسی، همین آیا رو بخوام ببینم، زود زود بخوام. 49 بارک الله. گفتم بابا یک اشتباهی بکنه داشته باشه فهمم بده گیر بده اونجا جان نه. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. پیامبر میگه بابا منم اختیار زیان و سود خودمو ندارم، منم نمیتونم به خودم یک سود یک زیانی برسونم الا ماشاءالله. چه پیغمبری که میگه من اختیاری هیچ ندارم؟ بله نگوش کنین. قول پیامبر بگو، بگو لا املک، من پیغمبرم اختیاری توی عالم ندارم، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، منم نمیتونم به خودم سود و زیانی برسونم. این اسباب و علل این عالم آخه برای اینکه یک سودی به ما برسه، جناب آقا مصطفی با چه کنیم؟ با تمام اسباب و علل مربوط به اون سود رو چه کنیم؟ ردیف کنیم دیگه. خب اسباب و علل در اختیار ما که نیست که، بر فرض که اسباب و علل عالم در اختیار ما باشه، تأثیر اسباب و علل در اختیار ما نیست. فکر نکنید من که پیغمبرم به خاطر پیغمبر بودن دیگه تمام عالم در اختیار من، نه، منم صاحب اختیار نسبت به سود و زیان خودم نیستم الا ماشاءالله. پس بدون اذن خدا پیغمبرم هیچ کاره است. عرض کردیم مکرر تو قرآن خدای متعال هی سعی کرده این چهره هایی که قرار هست دست بشر رو بگیرن و با خدا آشتی بدن، این چهره ها رو هی از اون جایگاه ها فوق بشری بیاره پایین. نه بابا اینا فوق بشر نیستن، اینا بشر ما فوقن. انما انا بشرون مثلكم، اینا مثل شما هستن، اینا هم بدون اذن خدا توی عالم هیچ کارن. هی سعی کرده این بتو بشکنه که مبادا این کسانی که قراره حجاب بین انسان و خدا رو بردارن خودشون بشن حجاب بین انسان و خدا. ای پیامبر بگو منم هیچ کاره هم توی عالم، بدون اذن خدا منم هیچ کاره هم. چقدر مهمه یک مربی پیوسته تو هر مناسبتی این مطلب رو هی مطرح بکنه که بعد امثال آقا صالح فکر نکنن حال این کسی که داره باشون کار میکنن دیگه از من با امام زمان هر روز صبح یک کله پاچه میرن میشن با هم دیگه بخورن، دائم با امام زمان ارتباط داره. آقا جان ما با امام زمان ارتباط ندارم، بابا جان ما امام زمان تا بال ملاقات نکردیم، ما تا بال آقا رو ندیدیم. این فکر نکن که دائم این مربی تذکر بده، نه بابا جان ما هم یک آدم معمولی هستیم. چون معمولا آدم ها وقتی به یک کسی علاقه من هستن سعی میکنن هی برای چه کنن؟ برایش کرامت درست کنن. دیدیم برای بعضی از مراجع تقریب چه کتاب کرامت کتاب مثلا کرامات فلانی کرامات فلانی. ما چه اصرار داریم هی میخوام اینو بالا 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 ببریمش؟ چرا میخوام اینو از دست از خارجش کنیم؟ اونقدر بالا ببریم عتیقش کنیم عتیقش، چون وقتی عتیقه شد دیگه این عالم، این عالم به جای این که حجابهای بین ما و خدا رو برداره خودش میشه بین ما و خدا چی؟ حجاب. این کار خیلی خطرناکیه، مرید بازی در آوردن ها. و خوشا به حال اون علمایی که معمولا نمیذارن افرادی کار رو بکنن. همه امام رحمت الله علیه شما ببینید چقدر امام سعی میکردن که کسانی که یادم اون اوائل انقلابی وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمت امام رسیده بودن، بعد یه آقایی که خیلی خوب سخنرانی میکرد و معروف بود اون زمان، یک سخنرانی آقا در مقام امام اونجا ایراد کرد، بعد امام همونجا دلوشو گرفتن. این حرفای که شما گفتین تقریبا به این مضمون که اینا جاش نبود اینجا بگین حرفا رو. یا امام مجرد میفهمودن که ما کار نکردیم، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یا می فرمودن که رهبر ما اون نوجوان 13-14 ساله است که نارنجک به کمرش می بنده و خودش به تانک می زنه. اینه هی بوتشکنی می کردن. آیه تتمه آیه 49 رو دقت کنید. آیا قلامی جان تا اجل فرا نرسه آب از آب تکان نخواهد خورد. وقتی هم که فرا رسید یک لحظه پس و پیش نمیشه. چقدر آدم ها توی قضیه نقطه ضعف دارن. میبینی انجام وظیفه نمی کنه، از انجام وظیفه خودداری میکنه به خاطر ترس از این که نکنه تو مسیر انجام وظیفه عمری سر بیاد. انجام وظیفه نمی کنه، وظیفه شه که الان پاچه جبهه نمینه جبهه میگه نکنه من برم کشته بشم. باشون تو اگه عمر سر آمده باشه تو همشه از این ماشین میری تموم میشه کاره تو. اصلا به سطح لحاب دم خابده باشی سمت راست سمت شب دم نگهبان هایی چنان چه باشه اگه عمر سر آمده باشه صبح این نگهبان ها پا میشم این هست حالی بلند بگو لا اله الا الله جنازه از توی رخ خواهد میبین. ولو کنتم فی بروج مشیده. ببینید اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. واقعا اگه ما از این مطالب قرآنی همه یه جملهشو باور داشته باشیم تو بابا جان عمر دست ما نیست. این مراقبت هایی که ما انجام میدیم از سلامتی خودمون اینا برای این نیست که مرگمونو به تأخیر بندازیم. ما این نیست اینا. ما اینکه عقل که پیغمبر باطن ماست میگه آقا مواظب خودت باش. از این امانتی که خداوند بهت داده، از این امانت تا زمانی که در اختیارت هست موظفی چه کنی؟ نگهداری کنی. اما اون زمانی که خدا تصمیم گرفت این امانت رو از شما بگیره بفرمایید تمام. نه بده نمیخوام بده بده خب میخواد بگه صاحب امانت که بهش بده بده صاحب امانت میگه آقا این بدن رو بنده 20 سال 30 سال 40 سال چرا باید غلامی بدم دست شما لطفا بدن رو بده من لازمش دارم من کارش دارم بفهمید بدن از تو بدن تشکیم میرین بیرون میرین تو عالم برزخ از این قفص شما میرین بیرون تو عالم برزخ آیه 54 رو قرائت بفرمایید.
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
دوزخ خیلی جای بدی یا ساده چه بدی بعد خدای متعال تو بعضی آیه ها میگه آخه بعضی ها چقدر اینا گردن کلفتن به تعبیر من همه اکثر هم الان نا چرا با یه آتش باید بازی میکنن. دوزخ جاییست که اگر کسی بگم بیا برو دوزخ حاضره تمام عالم رو اگر مالک همه عالم باشه اگر دوزخی فرض کنید مالک همه عالم باشه حاضره همه عالم رو بده برای اینکه او رو از دوزخ نجات بدن حتی برو جلو حاضر همه عالم رو بده یک روز از عذابش تخفیف بدن یک روز از عذابش تخفیف بدن. لو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. آسانت مثل کسی تو این دنیا هم دیگه مستقاش زیاد دیگه کسی فرض کنیم که ثروت همه عالم رو داره یک بیماری صعب العلاج یا لاعلاجی هم داره بهش کنه آقا جان تو اگه بخوای از این بیماری لاعلاج نجات پیدا کنی به صفر میرسی به لحاظ مادی یه خب برسم به صفر بخیر باز من هستم دو مرتبه این پولو چکار میکنم به دست میارم ولی الان که من این بیماری لاعلاج دارم این پول بهش درد من میخوره پس لااقل این پول چی بشه فدای جون من بشه. لفته دسته دوزخی آذر است همه عالم رو فدای خودش بکنه و خودش نجات پیدا بکنه. در اون آیه قرآن می فرماید که یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن قرآن آیه غلامی جان قرآن آیه غلامی قرآن کنید قرآن آیه غلامی آیه 11 سوره شریفه معارج 70 سوره قرآن 70 سوره شریفه قرآن بیارید بکنید مارش نمیشته شمارش باش نمیشته 70 کنار سوره شمارش نمیشته
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا.
نخیر تو آیه 10 میگیم لا یسأل حمیم حمیما هیچ دوست صمیمی در قیامت از دوست صمیمی خودش احوال پرسی نمیکنه. آقای حمید آقا دوست صمیمی شما مثلا کیه؟ صالح. در قیامت میگه صالح یه میلیون سال نهیده بدونه اصلا همدیگه رو نگاه میکنیم جو نگاه میکنیم احوال همه نمیپرسیم. یبصرونهم هم دیگه رو میبینن اما اول هم نمیپرسن برای چی؟ یود المجرم لو یفتدی آرزو میکنه انسان مجرم حالا شما انشاءالله مجرم نباشیم به یاد هم دیگه برسیم چون الاخلاؤ بعضهم یوم اذن الاخلاؤ یوم اذن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین شما دوستون رو تقوا باشه. ببینید غلام جان، وقتی بواسطه تقوا با کسی دوست بودیم، علامت این که این دوستی ما بواسطه تقوا چیه؟ اینه که وقتی رفیقم یه کار خطایی از سر زد، فوراً در اولین فرصت مناسب سعی میکنم بهش بگم رفیق جان عزیز دل من، این کارت غلط بود، این کارو تکرار نکن. اگر رفاقت رو تقوا نباشه، یه کار غلطی که سر زد تشویقش میکنم میگه یک بار دیگه کارو بکن، خیلی قشنگ بود، یک بار دیگه انجام بده، یک دور دیگه برو ببینم، خیلی قشنگ بود، یک چشمه دیگه بیا، یک چشمه دیگه بیا. گرفتی مطلب رو؟ وقت اون دوستی که روی تقوا باشه در قیامت به هم نمیخوره. چرا؟ چون این آقا حمید میبینه که این صالح بود که فلان روز وقتی که حمید فلان حرفو زد، صالح آمد براش خیلی دوستانه گفت مثلا برادر من، دوست من، نگاه این حرفو که شما زدی، این حرف هم چه ضرری داره، این حرف دنیا آدمو خراب میکنه، آخرت رو خراب میکنه، خدا از این حرف بدش میاد، به این دلیل امام زمان در مورد اینجور کارا اینجوری فرمودن. بعد این حمید هم یک مثلا بهش برخورد اونجا، ولی دیگه چون میخواست دوستیش با صالح محفوظ بمانه، خلاصه او کار غلط و او حرف غلط رو مثلا گذاشت کنار، ولی به مرور دیگه اصلاح شد. بعد در قیامت نگاه میکنه میبینه ای اگه همین حرف غلط و کار غلط رو تو زندگیش میخواست ادامه بده، الان از ته جهنم سر در آورده بود. ولی به خاطر اینکه تحت تاثیر اون رابطه دوستی که با صالح داشت، یه حرف غلط و کار غلط رو گذاشته کنار، الان دقیقاً داره میره توی بهبوهه بهشت. بعد اینقدر در قیامت قدر این رفیقش رو میدونه، ای رفیق تو باعث شدی که من بهشتی بشم، تو کمک کردی، تو این زاویه مثبت رو تو مسیر من ایجاد کردی. مجرم در قیامت آرزو میکنه چی؟ لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، ای کاش بچه هاشو بده از عذاب اون روز نجات پیدا کنه، بچه هاشو، همه بچه هاشو، نواهاشو، نبیرهاشو، همه رو بده به جهنم نره. اگه خواهش هر این بچه ها منو به جهنم ببریم، منو نبریم. و صاحبتی، همسرشو ببرن به جهنم، اونو نبرن جهنم. و اخیه، برادرشو ببرن جهنم، اونو نبرن جهنم. و فصیلتی، تمام فامیلشو ببرن جهنم، اونو نبرن جهنم. و من فل ارض جمیعا، میگه آرزو میکنه ای کاش بشه همه آدما برن جای من جهنم، من یکی نرم جهنم. و من فل ارض جمیعا، اینقدر دیگه اونجا سخته، مثل همون قضیه که عرض کردم تو دریا دارن یک عده غرق میشن. این بابا میبینه زنش و بچهش و برادرش و خواهرش و همه رو فراموش کرده، اول میخواد چه کنه؟ جون خودش رو نجات بده. بله احسن تو بخونی.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَحْنٌ يُغْنِيهِ.
سر این که هر کسی در قیام، سر این که انسان ها در قیامت از هم فرار میکنن چیه؟ اینه که لکل امرئ منهم شأن یغنیه، هر کسی گرفتاریش براش بس دیگه. شهید دستگیر یک نکته دیگه هم زیر این آیه دارن، و اون این که میفرمان چون هر کدوم از این افراد حقوقی نسبت به هم داشتن، یفر المرء من اخیه، چرا از برادرش این صالح در قیامت ممکنه فرار کنه؟ چون ای سید حسین یک حقوقی به گردنی داشته، خب برادر بزرگتر میگن حق پدر رو به گردن آدم داره، این مراد نمیکرده، مثل یک برادر کوچکتر باش برخورد میکرده. بعد در قیامت فرض این که سید حسین کم میاره، دنبال صالح میگرده که حقوقشو مطالبه کنه، چون اگه سید حسین خودش اهل نجات باشه، دنبال صالح میگرده که اینم بگیره بخواست بره توی بهشت. اما اگه چنانچه خودش گیر داشته باشه، میگه برم مثل آدمای ورشکسته که این طرف و اون طرف میگردن، اون خورده حسابایی که ببینید 10 سال 20 سال دست مردم دارن، قبل از اینکه ورشکست کنن براشون اهمیت نداشت، ولی الان که ورشکست شدن همین خورده حسابا رو میخوان جمع کنن، شاید بتونن یک بخشی از این بدهیاشون رو جواب بدن. میگرده میگه این صالح اینجا پیو صالح او حق بده، صالح میگه بابا اگه بخوای تو این حق تو از من بگیری، من جهنمی میشم. میگه بشو جهنمی، حق منو بده،
حق خودشو میخواد چه کنه؟ نجات بگیره که نجات پیدا کنه. بعد این ساله فرار میکنه، یفر المرء من اخیه و امه، از مادر و ابیه، از پدر، از همسر، از فرزندان. چه فرار میکنن؟ چون مادر، پدر، همسر، فرزندان، برادر، قوم، خیش، اینا هر کدوم حقوقی به گردن این صالح داشتن. ولی این صالح میبینه اگه بخواد تمام حقوق ضایع شده اینا رو همه رو ادا کنه، خودش از ته جهنم سر در میاره. بنابراین مثل دنیا که همیشه چما میکرد از زیر بار مسئولیت فرار میکرد، اونجا هم فرار میکنه. ولی غافل از این که قیامت راه فرار بسته یه که میگه یفر رو فرار میکنه، در واقع تجسم همون چی؟ همون مسئولیت گریزیه تو دنیاست. ولی بالاخره فرشتها میان نگهش میدارن، میگن آقا حقو بده، اینجا جای فرار کردن نیست. حالا چرا صالح فرار میکنه؟ چون میبینه اهل نجات نیست اگر بخواد حقوق اینا رو ادا بکنه. ولی اگه صالح خودش اهل نجات باشه، به تمام این افراد، پدر، مادر، دوست، خیش، رفیق، همه رو میگه بیا صرافیان، بیا تو هم، بیا بی نیاز، بیا آدم غلامی، بیا همه شما رو من بخورم برم تو بهش. چون اگه شما بیان تو بهش که جمعه تنگ نمی کنین که بیان من شما رو برم تو بهش. بله بله بله. خب آیه 57 خیلی عجیبه.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
نسبت القرآن سه مورد گفته شده از شفا، یکی در سوره شریفه یونس که الان خوندیم، قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، یکی در سوره اسراء آیه 82 ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، یکی هم در سوره شریفه فصلت آیه 44 قل هو للذین آمنوا هدن و شفا. گرفتین؟ اما در سوره یونس یه ویژگی که داره اینه که می‌فرماید قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. هر جور بیماری روحی روانی رو آقا مصطفی با قرآن چه درمان کرد؟ شفاء لما فی الصدور. سوره روحی روانی استفاده کردیم، صدور، کلمه صدور تو آیه دیگه نیست. زمنان شفا اون لما فی صدور، خوب دقت کنید، در مورد اصل هم قرآن میگه در شفا هست. کجا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفا اون للناس. مطلب نسبت به اصل میگه فیه شفا اون، توی اصل شفاه. اما نسبت به قرآن نمیگه در قرآن شفاه، میگه اصلا قرآن خودش این شفاه. آخر وقت میگن در اصل شفاه، این ممکنه یه اصل یک مذراتی هم داشته باشه. اما وقت میگن قرآن شفاه، این دیگه اصلا هیچ گونه پیامد منفی، هیچ گونه عوارضی نداره. شما اصل رو توی شرایط خاصی با یه حال خاصی توی یک موقعیت خاصی اگه چنچه بخوریم ممکنه عوارض داشته باشه، ولی قرآن به هیچ وجه عوارض نداره. البته مگر اینکه طرف خودش آدم لجباز باشه. اگه طرف آدم لجبازی باشه قرآن رو براش بخونن بعد با این قرآن مخالفت کنه، بر اثر مخالفت با همین قرآن جهنمی تر میشه. منطقی که گفته میشه قرآن عده رو جهنمی میکنه، نه اینکه قرآن آقا مصطفی اقتضاءش اینه که آدم ها چی بشن؟ جهنمی بشن. نه، اقتضاء قرآن اینه که آدم ها بهشتی بشن، اقتضاء قرآن اینه که آدم ها شفا پیدا بکنن. خب اگه چنان چیه کسی این داروی شفا بخش رو استفاده نکرد، با این داروی شفا بخش مخالفت کرد، خب بدبخت میشه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. قرآن بیدارگر دل، بیدارگر دل کو؟ موعظه، احسنتم. به موعظه که میگن موعظه چون قفلت زدایه.
شفای شفا درسته شفا شفا یعنی چی؟ لب. کدوم آیه قرآن میگه شفا بین لبه؟ و کنتم علا شفا حفرتن، شفا حفرتن من النار، شما کنار لبه ها پرتگاه دوزخ بودید. شفا، شفا بین لبه، شفا بین درمان. خب قرآن شفای بیمار دل، قرآن نشان دهنده راه و منجی مؤمن. این شفا بیمار دل، ولو دقت کنید ها، موعظه از طرف پروردگار، شفا بیمار دل و هدن و رحمتون للمؤمنین. از آیات دیگه قرآن که کلمه شفا اونجا آمده استفاده میشه، شفا بخشی قرآن مال مؤمنه، مال غیر مؤمن نیست. ببینید از آیه 82 سوره اسراء، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. بله. یا آیه 44 فصلت، میخوام اثبات کنیم که این شفا، شفاگری قرآن مال مؤمنه ها. میخوام فصلت هو للذین آمنوا هدى و شفاء، برای مؤمنین هدایت و شفاه. گویی کسانی خدمت امامان معصوم می آمدن و از بعضی دردهای جسمی شکایت می کردن، امامان معصوم اونها رو به قرآن ارجاع می دادن. شکا رجلون الى النبیه وجعن فی صدره، کسی آقا اینجا هم درد می کنه، فقال استشف بالقرآن، فرمود از قرآن شفا بخواه. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولْ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن شفای ما فِي الصُّدُورِ. بله بله، همین حتی از سینه معمولی یا ما فِي الصُّدُورِ، این که ارواح، روح، روانی. شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنْ اَمْرَاضِ الْخَوَاطِرِ وَمُشْتَبَهَاتِ الْأُمُورِ. قرآن آقا جان شفاء ما فِي الصُّدُورِ، این اگه میخوای درباره، در برابر شبهه های اعتقادی، آقا صالح خودت و بچه‌هات رو بیمه کنی چیکار کن؟ با قرآن منوس باش. چرا؟ چون شفا لما فی الصدور. و چه بیماری ما فی الصدوری خطرناکتر از شبهات اعتقادی، از شک و شبهه پیرامون خدا، از شک و شبهه پیرامون معاد، پیرامون مسلمات اعتقادی. آیه 58 رو بخونیم، خیلی عجیبه.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
بین یفرهو و هو یک ذره یک توقف بخوری قشنگتر در نهره بار دیگه. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحو هو خیر مما یجمعون.
قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحو هو خیر مما ما
خب. تو آیه قبل خدای متعال از چه نعمت عظیمی یاد سر، نعمت عظیم قرآن. خب بعد میگه بابا جان دل خوشید قرآن باشه، به فضل الله و به رحمته. فبذالک، این فضل و رحمت خدا رو تو کلمه ذالک یک چیز لحاظ میکنه، به خاطر همین اسم اشاره به مفرد رو براش استفاده کرده. زا برای اشاره به مفرده، برای اشاره به تثنیه چی میگن آقای یزدانی؟ زانه، زانه برای اشاره. زینه و زانه برای اشاره به تثنیه. مثل اون قضیه حضرت شعیب که وقتی از موسی رو آوردن که اجر آب دادن گوسفندا رو بهشون بدن، گفتن چی؟ گفتن انی اورید و ان اون که که اهدب نتیه هاتین. زانه، زانه و تانه، زانه برای اشاره به تثنیه مذکر، تانه برای تثنیه چی؟ مؤنث. تینم در حال جریانستی، تانه حال رفعی، تعینه های جای نسبی، او هایم های تنبیه که سرش آمده تعینه، ولی یک کلمه شده فبذالک. قرآن مظهر فضل خداوند تو این آیه تلقی شده، قرآن عالی ترین مظهر رحمت پروردگار تلقی شده. شما دل خوشید آقا حمید فقط تمام بود قرآن باشه، مسلمون تمام دل خوشی بود قرآن باشه. فرمود تو اگر قرآن رو داشتی بعد احساس کردی کس دیگری تو این عالم نعمتی دارد که از نعمت تو بالاتر است، تو قدر قرآن رو نمیدونی، قدر قرآن رو نمیدونی. تو اگه با قرآن بودی بعد دیدی فلانی از ساختمون داره 10 میلیارد تومانی، بعد احساس کردی او چیزی از تو بیشتر دارد، معلوم میشه و تو قدر قرآن رو نمیدونی. و خیرون من مایجمعون، همه ثروت های عالم رو اگر کسی داشته باشه، شمایی که قرآن رو داری اگه به او نگاه کردی و احساس کردی او از شما بیشتر داره، معلوم میشه شما قدر قرآن رو نمیدونی. مؤمن باید تمام دلخوشیش قرآن باشه که از هر ثروتی بالاتر است، از هر ثروتی بالاتر. کو همین آقا کجا نمیشته؟ هشت شماره قبل خط قرمز بگرد. خب خیر به ما یجمعون، شما نگاه نمونی باش کن دیگه. خب خیر به ما یجمعون فلیفرحو، دلت خوش باشه به قرآن. چرا قصه مخوری؟ قصه نخور آقا جان. خب بعد چی میشه؟ حالا چطور داماد بشم؟ چطور مسکن داشته باشم؟ چطور دیگه فکر رو نکن دیگه. نه فکر شوهرت هم نمخواد بکنی، فکر اطاعت داشته باش. اطاعت او خدا من اطاعت میخوام. اگه صلاح دونستی، اگه صلاح دونستی به فعل شهادت من برسم چه بهتر، من آرزو دارم. بلکه اگه صلاح من نبود من توفیق اطاعت میخوام. فلیفرحو هو خیرون مما یجمعون. جدا اگه آدم همین یک آیه رو مد نظر داشته باشه دیگه هیچ وقت از نداشتنها آقا مصطفی قصه میخوره. چرا؟ چون دارایی رو میتواند داشته باشد که تمام دارایی اهل عالم در مقایسه با او ناداری است. بله آیه 60 هم قرائت بفرمایید.
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
جمله تو قرآن مکرر آمده. إن الله، إن مفهومش چیه همین دو؟ یعنی چه قطعا؟ این تأکید، تأکید. خدا وقتی یک جایی کلامی رو با تأکید میگه، این خوب توجه کن، خیلی مطلب، مطلب قابل تأکیدیه، قابل توجهیه. عجب، پس قابل توجهه، پس بوجه نگاه کن این قابل توجهه. شما نگاه میکنی ان الله، قطعا خداوند، لزو، باز یک تأکید دیگه، ل لام تأکیدی، لزو فضلن، تنوین فضلن با تأکید، علی الناس. خدا چقدر بی آدم ها داره محبت میکنه. بابا چه محبتی دیگه مونده که خدا نکرده باشه به شما؟ این قرآن رو فرستاده برای شما، این قرآن اساره پیام های 124,000 پیغمبر خدا مجان در اختیار شما. چه محبتی دیگه باقی مونده که خداوند در حق شما آدم ها نکرده باشه؟ ولی اثر مردم قدردان نیستن. همین قرآن، قدر همین قرآن رو آقا میدانم من، من نوعی خودم بگم، یه قرآنی که از هر ثروتی توی عالم بالاتره، من از چقدر قدردانی میکنم. آقا چرا قدردانی میکنیم؟ ما همش میخونیم، همش مطالعه میکنیم؟ نه، قدردانی از این قرآن به اینه که این رو کتاب زندگیمون قرار بدیم. قدردانی از این قرآن به اینه که اگر هفته ای دو بار سه بار استخاره میکنیم به این قرآن، لااقل هفته دو بار سه بار هم چه کنیم؟ برای حل مشکلات و رفع گره های زندگیمون بیام ببینیم قرآن چه راه حلایی رو ارائه میده.
اینو قرآن رو کتاب زندگی بدانیم، نه کتاب دکوری، نه کتاب سفره عقل، نه کتاب استخاره کردن تا آخر. در برابر فضل پیوسته خداوند اکثرهم را اشکرون، عده کمی هم که شاکرن. خب یکی از مظاهر ناسپاسی، از اول آیه استفاده میشه، یکی از مظاهر ناسپاسی در برابر نعمتهای عظیم پروردگار جناب آقای یزدانی، اظهار نظر غیر کارشناسانه نسبت به دینه. یکی از مظاهر ناسپاسی در برابر نعمت الهی چیه؟ اینه که ما در برابر دین با این که اطلاع نداریم اما نظر بدیم. ایمانش اینه که یکی خدایی که من بابا جان خدایی که بهت اینقدر لطف کرده در مقابلش رو گردن کلفتی میکنی؟ این که اینقدر بهت لطف کرده اینجا میگو خدای هرچی بگی من چشم قبول میکنم، چه در مقابل دین و خدا اظهار نظر میکنی؟ در مقابل آیه قرآن اظهار نظر میکنی؟ درسته خدا اینجوری فرموده، خدا فرموده انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، بچه هاتون و دختراتون و پسراتون و همین که دیدین که جیک و جیک دارن میکنن و آمادگی دارن برای بحث ازدواج به لحاظ خلاصه روحی، به لحاظ سنشون در یک موقعیت اینجوری هست، فورا زمینه ازدواجشون فراهم بکنید. این یکونو هی نگی بابا یه هنوز نمیدونم نمیتونه دینشو بالا بکشه، یه هنوز نمیتونه، هنوز زنش بشیر میده، یه هنوز نمیدونم کار شخصی خودشو انجام نمیده، ما اینو بیایم دامادش بکنیم، این دختر رو بیایم عروس بکنیم، بعد به مشکل گیر میکنیم. بابا خدا میدونسته شما همچی اشکالی رو میخوان بکنید. رضا بلافاصله چی گفت آقا مصطفی؟ این یکونو فقراء، این فقراء را حتما نمیخواد شما فقراء مادی در نظر بگیرین، بلکه فقراء معنوی. این اگه همچی خودشون نمیتونه جمع و جور بکنه، فقراء اینه به لحاظ جمع و جور کردن خودش همین مشکل داره. ای یکون و فقراء بابا شما دامادش بکنید بیدید اصلا روز اول چون خودش جمع و جور میکنه، شما عروسش بکنید بیدید اصلا روز اول چون خودش جمع و جور میکنه. این یکون و فقراء یغنه هم الله من فضله. خب بخونید همین آیه رو بخونید، قشنگ بخونیم آیه 33 سوره شریفه نور. نه 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 آیه
32 آره 32
بخونیم.
و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من
حالا بازی بخونیم.
و انکحوا الایاما
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. واقعا ببینید در برابر دین اظهار نظر نکنین دیگه. بابا خدا لطف کرده این راه حل رو مهیا داده، ما میگیم نه نعوذ بالله نعوذ بالله، طرف اصلا میبینی تو اعماق دلش آقا مصطفی هم چه چیزیه، نه خدا خدا که خودش بچه نداره که ببینه چقدر سخته این بچه داماد کردن، بچه عروس کردن، خدا نمیدونه کسی کرده. اینجوری تو قرآن گفته یا اونی هم الله بزن اینجوری حرف میزنن، اینجوری اظهار نظر میکنن که انگار میخوان اینجوری بگن ها، وقت این هم جرعت نمیخوان یه حرفو به زبون بیارن. ما وظیفمونو انجام بدیم، یا اونی هم الله بزن، خدا وعده داره میده یا اونی هم الله بزن. ولكن اکثرهم به اشکرون. آیه 61 رو قرائت بفرمایید.
بله
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
بخش أول آية رو آقا صالح خوب گوش کن، نگاه کن دفعه دیگه سوال کردم برد نبودی چی دیگه دوشون نگون سه مطلب داره دوشون بخش اول آیه ما تکونو فی شعنه یه مطلب ما تطلو من هم من قرآنه مطلب دوم لا تعملون من عمله مطلب سوم اینا هر کدوم یک موردیه ما تکونو من شعنه مربوط به اندیشه است پندار ما تطلو من هم من قرآنه مربوط به گفتاره لا تعملون من عمله مربوط به رفتاره حالا اینجوری شد هر پنداری هر گفتاری هر رفتاری که از توی صالح سر بزنه کنا علیکم شهودن از تفیزون فی قبل از این که اون پندار به ذهن بخواد خطور بکنه قبل از این که اون گفتار رو بر زبان جاری کنی قبل از این که اون عمل از اعضا و جواره تو سر بزنه ما اونجا حضور داریم و زیر ذره‌بین خدایی آقا مصطفی ما حضور داریم یعنی چی؟ خدا بگه من حضور دارم شما بگه ما آمصطفی بگه خدا این بند خودم بگه امتیاز بگیره تمام این شهودی که توی عالم هستن چون توی عالم فقط اعضا و جوارح ما شاهده این تک تک سلول‌های بدن ما شاهد اعمال ما هستن چه دلیلی شما داری آقا صالح که اثبات کنی الان 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما هوشمند و با شعور و آماده و دارن باطن عمل شما را نگاه میکنن چون قراره اینا در قیامت شهادت بدن خب اگه قراره در قیامت شهادت بدن پس لابد الان باید شاهد باشن خب. اما چرا ثابت میکنه که باطن عمل دارن میبینن چون در قیامت میخوان در باطن عمل شهادت بدن پس لابد الانم دارن باطن عمل رو میبینن 10 میلیون میلیارد مراقب خدا برای ما گذاشته حد اقلش اینه زمینم مراقب ماست زمانم مراقب ماست صدها میلیارد فرشتگان مراقب ما هستن هیچ چیز ولو این جمله اول که قبل از اینکه اندیشه‌ای به ذهن آقای غلامی خطور بکنه قبل از اینکه کلامی بر زبانشون جاری بشه کلام از کجا فهمیدیم؟ قرآن تلاوت نمی کنی قرآنی را یعنی هیچ کلامی بر زبان جاری نمی کنی قبل از اینکه عملی از آقا حمید صادر بشود ما اونجا حضور داریم آدم وقتی این جمله رو مطالعه میکنه به یاد کلام امام میفته که میفهمدن عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکنید و اما جمله دیگه به وزن ذره اگر شما عملی رو توی عالم انجام بدی حتی کوچکتر از ذره هم انجام بدی از خداوند پنهان پس بنابراین شما آقا جون کار برای خدا انجام بده حتما دنبال نباش که مردم بفهمن چون کسی باید بفهمه میفهمه اگه برای خدا کار رو انجام میدی پس تو دغدغه داری که مردم بفهمن تو دغدغه داری که آمار بدی دغدغه داری که رئیس مدرسه متوجه بشه رئیس ناحیه متوجه بشه به اطلاع آیت الله خامنه‌ای هم برسه به اطلاع رهبر هم برسه برای خدا شما کار رو انجام بده برو اگر خدا صلاح شما بداند چیکار میکنه این کار رو علنیش میکنه که همه میفهمن
اگرم صلاح شما نباشه خدا پنهانش میکنه، چون گاهی صلاح آی غلامی نیست که بابا مردم بفهمن آی غلامی همچی کار خوبی کرده، چون اگه مردم بفهمن آی غلامی همچی کار خوبی کرده آی غلامی سرریز میشه، بعد دیگه ثواب اون کارش از دست میده. پس به صلاح ایشان نیست. ممکنه مردم یه سودی ببرن وقتی که میفهمن غلامی کارو کرده، اونم تشویق بشن این کارو خیلی انجام بدن، اما ایشان سودی نصیبش نمیشه. خیلی مسئله مهمه. آخه بعضی‌ها میگن آقا ما بیاید این کار رو علنیش کنیم تا مقصود ما از علنی کردن این کار چیه؟ اینکه مردمم یاد بگیرن. بابا جان شما اول قصدت خودت باشه. ببین آیا شما میتونی با آشکار کردن این نقطه مثبتی که داری بازم همچنان نیتتو سالم نگه داری یا نه؟ اگه احتمال میدی که نکنه وقتی این کار خیر من آشکار شد، احتمال میدی شاید نیت من یک ذره چی بشه؟ خدشه دار بشه. شما آمدی خودتو فدا کردی، دینتو ایثار کردی برای اینکه مردم هم بهش میگن بنده خدا خیلی آدم ایثارگری بود، چطوری؟ میگن حتی دینش هم به خاطر مردم ایثار میکنه. خب من بحث استخاره، من بحث استخاره مثلا نکردم. درسته. خب. به مناسبت قبل و بعد چیزو گفتیم. چون قبلش میگه ما تکونو فی شعنم، بعدش میگه لا تعملون من عملم، یعنی دو جور کار آدم رو قبل و بعدش گفته. قبلش چه کاری رو گفته؟ کار فکر رو گفته. بعدش چه کاری؟ کار اعضاب و جوارح رو گفته. وسطش هم یه نمونه کار زبون رو آورده. یه نمونه از کار زبون چیه؟ تلاوت آیاته. بعد اینا کنار هم دیگه که میذاریم چی میشه؟ میشه پندار، گفتار، چی؟ رفتار. اما چرا در باب گفتار تلاوت آیات رو آورده، عالی ترین گفتار رو ذکر کرده؟ عالی ترین گفتاری که شما میتونی داشته باشی چیه؟ اینی که وقتی میخوای حرف بزنی چی بگی؟ از قرآن استفاده کنی. مثلا از آقای صالح میگن آقا یک آیه بخون برای ما در باب عظمت قرآن، فرام بگو شفاء لما فی الصدور. تمام؟ بله؟ شهود نداریم، شهود جمع شاهد میشه. چی میگن؟ گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. این حرف درستی، حرف غلطی نیست. ما تو قرآن خودمون داریم. بله. خب آیه 62 آخرین آیه،
الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
شفتم بخونم.
الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
حسنتم. اولياء الله نسبت به آینده چرا نگران باشن؟ شما آقا یک کاری کردی، نگرانی که نکنه این کار به نتیجه نرسه. نسبت به گذشته چرا اندوهگین باشن؟ یک کاری کردی به نتیجه نرسیده، حالا میشینی قصه میخوری، آه نگاه این کار به نتیجه نرسید، به چه آجان قصه میخوری؟ آه بی نیاز جان، شما این کاری که کردی اگه برای رضای خدا انجام دادی حالا به نتیجه نرسید. خب نرسید، مگه شما مأمور به نتیجه بودی؟ نگرانی که نکنه این کار به نتیجه نرسه. خب نرسه، مگه شما مأمور به نتیجه ای؟ خب وظیفه تو انجام بده، خوش باش. البته نکنه این ما مأمور به وظیفه این دستاوید تنبلی و بی توجهی و سهلنگاری و کوتاهی و نسنجیده عمل کردن و نیندیشیدن وارد عمل شدن باشه. نه، اتفاقا چون ما کار رو برای انجام وظیفه و برای رضای خدا انجام میدیم، سعی میکنیم خوب همه جوانبشو بررسی کنیم، دوراندیشی کنیم، با دقت انجام بدیم، مقدمات به نتیجه رسیدن این کار رو هم تا جایی که در توانمون فراهم بکنیم. ولی وقتی کار رو انجام دادیم دیگه تمام، دیگه شما دیگه دغدغه این که نتیجه چی میشود نداشته باش، چون برای اینکه این کار به نتیجه برسد هزاران اسباب دیگه هم باید فراهم بشود که اون اسباب در اختیار ما نیست. بر فرض که باشد تأثیر اون اسباب در اختیار ما نیست. چرا غصه میخوری؟ شما آقا واسطه شدی برای ازدواجی، خدای نکرده این ازدواج به ثمر نرسید، دیگه نگو من باشم که دیگه واسطه شد برای ازدواج. چرا نراسی؟ اگر این واسطه‌گری تو برای ازدواج برای این بود که مردم بعد بگن به به حاج خانم فلانی، حاج آقای فلانی چه دست مبارکی داره، اگه برای این بوده بر فرض این ازدواج به ثمر برسه شما سودی نبردی. و اگر برای رضای خدا این قدمو برداشتی بازم بردار، دفعه دوم بردار، دفعه سوم بردار، صد بار دیگه این کارو بکن، تا عمر این کارو بکن. چرا؟ چون ما آمدیم توی دنیا برای این که برای خانه آخرتمون توشه فراهم کنیم. خب یکی از بهترین توشه‌های خانه آخرت همینه که یه عده جوونه مجرد رو شما سر سامان بدی، براشون زمینه ساماندهی زندگی رو براشون فراهم بکنی. چی از بهتر؟ یک نخود توی آش باشه شما. بله، کسی برای خدا کار میکنه، آقا جان، آقا حامد جان، از چه پیش آمدی بترسه؟ مگر ملاقات با خدا ترس داره؟ شما برای خدا کار کردی، با خدا ملاقات میکنی، بعد اونجا میبینی نوشته 100 مورد این بنده خدا واسطه شد برای ازدواج، هر 100 مورد هم به شکست انجامید. خدا میگه احسن بارک الله. زوره چی میگه احسن بارک الله؟ ببین برای خدا کار کردی، برای خدا کار کردی. ای خب خدا میگه بابا دفعه اول تو این کار کردی، خب مخواست دیگه کار نکنی. خب خدای من دفعه دوم که دیگه کردم دیدم که این کاریس عاقلانه، بازم انجام دادم. دفعه سوم عاقلانه، بازم انجام دادم. دفعه چهارم، دفعه پنجم، دفعه صدم. اونی که خدا از ما میخواد آقا مصطفی چیه؟ اینه که ما کاری که میخوام انجام بدیم این کار کاری باشه شرعی، کاری باشه که عقل ظاهر و عقل باطن این کار رو تایید میکنه. عقل ظاهر پیغمبر اسلام، عقل باطن عقلمون میگه کار درست خوب انجام بده. خدا از ما نخواسته که ما کاری انجام بدیم که حتما این کار به نتیجه هم برسد. بله، باید قبل از انجام کار نتیجه کار رو لحاظ بکنیم. ما ای که امام میگن ما مأمور نیستیم به نتیجه، بعضی از این بد برداشت میکنن، فکر میکنن معنیش اینه که اصلا هیچ وقت شما به نتیجه عمل هیچ کاری نبود داشته باشی. خب میگیم اگه ما به نتیجه عمل نبود هیچ کار داشته باشیم، پس وظیفه یعنی چی؟ آقا وظیفه منه که من به اونجا قرآن کار بکنم. خب یعنی چی وظیفه منه؟ خب به دلیل اون نتیجه‌ای که داره میشه وظیفه من دیگه. تا وقتی اون نتیجه رو نداشته باشه که این وظیفه من نمیشه. خب بعد حالا من آمدم اینجا نشستم، اول اون نتیجه‌ای که به خاطر اون نتیجه دارم دنبال این وظیفه میام، باید خوب تمام ابعاد رو در نظر بگیرم، ببینم بابا واقعا اینجا بهتر میشود به اون نتیجه رسید یه جای دیگه. بعد که فهمیدم نه اینجا بهتر میشود رسید به اون نتیجه، بیام بشینم وظیفه‌مو انجام بدم دیگه. حالا به نتیجه رسید الحمدلله، نرسید الله اکبر. آقا مصطفی رو فرض این پیغمبر اکرم فرستادن که آقا برو فلان جا خواستگاری. پیغمبر اکرم چون بلال رو فرستادن، بلال رو فرستادن برو فلان جا خواستگاری، بهشون بگو ان تزوجونا فالحمدلله، ان تمنعونا فالله اکبر. اگه به ما زن بدید، دختر بدید، میگیم الحمدلله. اگر هم ندید میگیم الله اکبر. دختر زیاد اونجا دیگه باشه. بله. کسی که برای خدا کار میکنه از چه پیش آمدی بترسه؟ مگر ملاقات با خدا بند ترس داره آقا جان؟ چه پیش آمدی؟ حد اکثر بالاترین پیش آمدی که ممکنه اتفاق بیفته چیه؟ که شما از دنیا بروید. خب بری پیش خدا. از چه پیشینه ای اندوهین باشند؟ مگر معامله با خداوند اندوه داره؟ شما آقا با کی معامله کردی؟ شما برای انجام این کار خیر نیتت چی بود؟ خودنمایی یا رضای خدا؟ اگه خودنمایی بود بهتر همه که چوب بخوری که دفعه دیگه هیچ غلطی از من صادر نشه. اگه برای رضای خدا بوده، خب حالا کسی که برای رضای خدا کار رو کرده که چرا قصه بخوره؟ اگه تو مأمور به وظیفه ای، چرا از به ثمر نرسیدن وظائفت ناراحتی؟ اتفاقی خودش یه خودخواهیه. یا چرا از چی؟ چرا از اینکه پیش بینی الان داری میکنی که نکنه این کاری که من انجام میدم به نتیجه نرسه، چرا نگرانی؟ این اندوه و ناراحتی ریشه در منیت شما داره جناب آقای غلامی، و این منیت رو سرکوب کن تو اهل نجات باشی. خب حالا خداوند تو آیه بعدی مژده‌ای که برای اینجور آدم ها میده. چجور آدم ها؟ آدمایی که مأمور میدونن خودشون رو به وظیفه. ببینید الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخره. تو دنیا خدا به اینا بشرا میده، آخرت هم بهشون بشرا میده. بشرای دنیوی برای این آدمایی که دغدغه انجام وظیفه دارن و نگران نتیجه نیستن، بشرای دنیوی چیه؟ خواب قشنگ. چون خوابای قشنگی که توی دنیا میبینه بشرای دنیوی. آخه در روایات داریم که این خوابای قشنگ و جالبی که مؤمن در دنیا میبینه روحش رو تغذیه میکنه. خداوند روح مؤمن را در دنیا با این خوابای قشنگی که میبینه تغذیه میکنه. و اما بشرای اخروی چیه؟ همون لحظه‌ای که یه آقا صالح با حضرت عزرائیل سلام الله علیه روبرو شده، یه مرتبه چشمش میفته پیامبر اکرم سمت راستش، امیرالمومنین سمت چپش، بقیه امامان معصوم دیگه همه اونجا. بعد بهش میگن آقا جان میخوای پیش پدر و مادر و پیش حسین و اینا باشی؟ خب باش. اگر هم میخوای پیش 14 معصوم باشی اینا این برن. این میگه نه من 14 معصوم انتخاب میکنم. بعد یه مرتبه میبینه که این جان از تو بدن اومد بیرون راهم. مژده دنیوی این خواب خوب، و اخروی این ملاقات با پیامبر و امیر مؤمنان هنگام مرگ، پاداش مؤمن با تقوا. بله بشرا، بشرا خواب دیدن، نه خوابیدن. خواب دیدن، خوابای قشنگ. البته یادتون باشه معنی حرف این نیست که همتای خواب قشنگ دیدین فورم اینجوری تعریفش کنیم. یکی از کاری که کار اشتباهی که بعضی دارن این که خواباشون رو من چیکار میکنن؟ تعریف میکنن. به ما نگفتن برین خوابتون رو تعریف کنید، برای کسی خوابتون رو بیان میکنید. خواب دیدی آقا جان یه غذای شما خوردی، شما دیشب یه غذای خیلی خوشمزه خوردی، حالا صبح نمیشید میگی نبودی دیشب چه غذا چی چسبید. خب چه تعریف میکنید؟ یعنی چه تعریف میکنید؟ شما غذا خوردی لذت بردی، چه تعریف میکنید به کسی؟ اونم یکی از نقطه قشنگی هستم تو بشرای قشنگی.